أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در مسئله دو، مطلب اول از جهت اول این بود که عقد مضاربه آیا عقد جایزی هست که یجوز و لکل منهما فسخ عقد یا اینکه عقد لازم هست. در این قسمت به وجوهی استدلال شده در کلمات برای اینکه اثبات کنم که عقد مضاربه عقد جایز است و فسخ برای دو طرف ممکن هست. رسیده بودیم در مجموع اشاره شد که 5 وجه وجود داره در کلمات. وجه 4 این بود که مضاربه از عبور اذنیه هست و مختزای اذنی بودن اینه که جائز باشه. این اصل وجه 4. تقریب این وجه همطور که دیروزم اشاره شد، تقریب این وجه به حسب اونچه که در کلام مرحوم آقای خویی اومده به این بیان بود که دلیل لزوم عقد که اوفو بالعقود باشه آثر هست نسبت از شمولش نسبت به عقود اذنیه، چون در عقود اذنیه التزام نیست. با توجه به اینکه در عقود اذنیه التزام نیست، اوفو بالعقود شامل عقود اذنیه نمیشه. حالا چرا نمیشه؟ به جهت اینکه اوفو بالعقود دلالت میکنه بر اینکه التزامتون باید پایبند باشید، انهای التزام باید داشته باشید، تعهدی که دادید بر طبق او باید عمل بکنید. این جایی را میگیرد که قرارداد از سنخ تعهد و التزام باشه. عقود اذنیه چون در اونها تعهد و التزام نیست، پس از اوفو بالعقود خارجه. سلام. وقتی از اوفو بالعقود خارج شد، حقیقت عقود اذنیه وقتی عقد شد، مضاربه هم که از عقود اذنیه هست، پس از اوفو بالعقود خارجه. وقتی که از اوفو بالعقود خارج شد، مجرد عقد شد، مالک ولو عقد داده ولی میتواند از اذنش رجوع بکنه، چون هر کسی نسبت به اموال خودش سلطنت داره. وقتی رجوع کرد دیگه عامل حق تصرف در مال را نداره. این تقریب وجه 4 بود. همونطور که دیروزم اشاره شد، این تقریب در حقیقت از مقدماتی تشکیل میشه، از 3 در مجموع از 3 تشکیل میشه. مقدمه اول اینه که مضاربه از عقود اذنیه هست. مقدمه دوم اینه که عقود اذنیه خارج از اوفو بالعقوده. مقدمه سوم اینه که وقتی مقدمه سوم وقتی خارج از اوفو بالعقود بود، مقتضای سلطنت مالک بر مالش اینه که به هر نحوه که خواست مالک میتواند در مال خودش تصرف کنه. حق تصرف با مالکه، میتونه اجازه بده، میتونه اجازه نده، میتونه از اجازهش برگرده. مقتضای سلطنت مالک بر مال این هست که از اذنش بتواند رجوع بکنه. خب رجوع بکنه یعنی بتونه فسخ بکنه. پس با این 3 مقدمه مدعا که امکان فسخ در عقد مضاربه هست درست میشه. حالا این 3 مقدمه تمام هست یا تمام نیست؟ نسبت به مقدمه دوم که اوفو بالعقود شامل عقود اذنیه نمی شود، به اختصاص دارد به عقود عهدیه، قبلا به مناسبت اشاره شده که در کلمات مرحوم نائینی هم اومده که اوفو بالعقود بله اختصاص داره به جایی که تعهد و التزام در کار باشه. در اذنیه اسم عقد ولو اتبال مسامحه اطلاق بشه، ولی حقیقتش که التزام نیست دیگه، تعهد نیست، پس این خارجه. مقدمه دوم اشکالی درش نیست. مقدمه سوم هم که اگر شامل، اگر عقوب العقود شامل مضاربه به عنوان عقد اذنی نشود، عموم سلطنت اقتضا میکنه مالک حق تصرف با خودش باشه، بتونه از اذنش برگرده. مقدمه سوم هم واضح هست، اشکال نداره. میمونه مقدمه اول که ادعا شده مضاربه عقد اذنی هست. این تمامیت این مقدمه برمیگرده به مباحث قبلی که آیا بله مضاربه قابل تصحیح هست هم در قالب عقد اذنی هم در قالب عقد عهدی، یا اینکه فقط به عنوان عقد اذنی قابل تصحیح است، به عنوان عقد عهدی نمی شود تصحیح کرد. برمیگرده به بحث قبل. خب این بس این جهت مفاد این تقریب و خصوصیات این تقریب معلوم شد که در حقیقت سه تا مقدمه داره. بله
چون
فهمید
که آیا میشه بازگردوندش به عقود اذنی مثلا اجاره. حالا از شرکت اون هم بره به اشکالات که بهش شده، یعنی بگیم خود مضاربه یک عقد مستقلی که
بالاخره ما برای اینو تصویر بکنیم باید مضمونش رو در نظر بگیریم. با چه مضمونی این رو میخواییم عقد مستقل قرار بدیم؟ لا اشکال در این که مضاربه در مقابل عقود دیگر عقد مستقله، یعنی عنوان خاصی هم اندل عرف و العقلا بر عقد مضاربه اطلاق میشه در مقابل عقود دیگر، و هم به لحاظ ادله عنوان خاصی برای او قرار داده شده. کلام در اینه که این مضمونی که در مضاربه داره آیا با مضمونی که مشتمل بر اذن فقط هست، با این ما میتونیم از ادله استفاده بکنیم صحت این مضاربه را، یا اینکه نه اون از ادله میشود استفاده کرد صحت مضمونی که مشتمل بر تعهد باشه. مضمون مشتمل بر تعهد را میشه از ادله استفاده کرد، از ادله خاصه یا از عمومات، یا نه. این بحث قبلی در این جهت بحث شده بود دیگه. اگه بر اساس اونی که در بحث قبلی گفته شده مضاربه با توجه به مضمون عهدیش را ما اگه بخوایم درست بکنیم، باید یا با عقوب العقود و عمومات درست بکنیم، یا با دلیل خاص مضاربه. در حال اگه با عمومات بخوایم درست کنیم، اون بحثای مخالفت با قاعده و اینها در اشکال پیش میاد. اگر دلیل خاص هم باشه اون حرفای قبلی دیگه، پس این قسمتش دیگه موکول به بحث قبلی میشه دیگه.
دلیل خاص رو که پذیرفت آخر الان اینجا تطبیقش فرمودید که نه نمیشه تطبیق در عهد.
نه دلیل خاصه با ادله خاصی که در مضاربه وارد شده، ادله خاصی که مضاربه وارد شده اگر بگیم که اطلاق داره، هم مضاربه عهدیه رو میگیره، خب بله این عنوان مضاربه به این دلیل ادله خاصه میشه استدلال کرد. ولی اگه کسی گفت که نه اون ادله‌ای که دلالت بر مضاربه میکنه ناظر به همین مضاربه به صیغه متعارف هست، صیغه‌ای که متعارف و معهود در میان مردم هست، از مضاربه چه صیغه‌ای هست غیر از صیغه اذن در اتجار، امر به اتجار با تعیین حصه هست، یا این غیر از اینه، یا اینکه خصوص اینه. بنابر اون چی که در مباحث قبلی گفته شده اون صیغه متعارف معهود در مضاربه اینه. وقتی که معهود بود ادله مضاربه هم که بخوان دلالت بر صحت بکنه ولو با اطلاق مقامی که در کلام مرحوم آقای حکیم اومده، این نوع مضاربه را تقریب میکنه. دلیل لفظیش هم که روایت ابی بصیر بود، اونم گفتیم یه جوری تقریب میشه که با عقد اذنی در میاد.
معهود اون بوده از کجا؟
متعارفی مضاربه متعارفی ندید، مضاربه متعارفی ندید، از قبل اونی که از قبل بوده به صورت متعارف همین بود دیگه. اذن در اتجار بود
شاید به خاطر حکم فقها بوده که گفتن ما قبل از فقها را
از همین تعریف مضاربه که در کلمات اومده که برای اتجار دست از همین تعریفم معلوم میشه که اون مضاربه متعارف این بوده دیگه، و اگه غیر از اون بود که به صورت دیگه باشه
جایز میدونستن اینطور تعریف کردن. اما در زمان چیز
حالا اگر هم اشکالی در این قسمت باشه برمیگرده به بحثای قبلی دیگه، ولی اینجا بر اساس اونجی که در بحثای قبلی گفته شد که ما برای تخریج مشروعیت مضاربه انهایی در مضاربه فرض شده، تصویر شده، ولی از این تصویرها که بعضیش در قالب عقد اذنی بوده بعضیش در قالب عقد عهدی بوده، از این تصویرها اون مقداری که اثبات مشروعیت میشد به عنوان مضاربه همین فرض عقدی بودن و اذنی بودنه. بله تصویرهای دیگه هم بود چه در عقدی مثلا نتونستیم از عدل اثبات کنه، یا در اذنی مثلا مضمون مضاربه رو در قالب عقد وکالت، در قالب عقد مثلا در اذنیش مثلا شرکت اذنی یا جعاله ثبوتاً ممکن بود که ما صحت رو از اونا استفاده کنیم، ولی اسم مضاربه با خصوصیات مضاربه احکام خاصه مضاربه دیگه ازش استفاده نمی‌شد. حالا پس این تقریب در حقیقت بله تقریب یعنی بچه چهارم مشتمل بر سه تا مقدمه بود نسبت به مقدمه بله دوم و سوم که همه جای اشکال نیست. مقدمه اولش بحثش مربوط به اینه، دیروز هم عرض کردیم که هر چند از تعبیراتی که در بعضی کلمات هست مثل کلمات مرحوم صاحب جواهر و کلمات مرحوم های حکیم هم در اینجا که کلام صاحب جواهر نقل کرده و چیزی به عنوان اشکال مطرح نکرد و هم در جای دیگه از این تعبیر که در کلمات اینجور اومده که دلیل اصلی بر جواز اجماع هست و به اجماع از ادله لزوم عقد خارج میشیم، از این دلیل از این کیفیت استدلال معلوم میشه که مضاربه را این اوفو بالعقود را شامل عقود اذنیه شامل مضاربه میدانن، یا به خاطر اینکه مضاربه رو عقد اذنی نمیدانن عقد عهدی میدانن، یا به خاطر اینکه ولو مضاربه عقد اذنی هم باشد ولی اوفو بالعقود عقد اذنی را میگیره. از این تعبیر در کلام مرحوم صاحب جواهر و کلام مرحوم بله مرحوم های حکیم استفاده میشه که اینا مقدمه اول و مقدمه دوم هر دو را تمام نمیدانند، یعنی یا مضاربه را عقد عهدی میدانند، روی نسا میگن اوفو بالعقود مضاربه را هم میگیره برای خروج احتیاجی به اجماع داریم، یا میگن نه مضاربه ولو عقد اذنی بله اصلا مضاربه عقد اذنی نیست عقد عهدی هست، ولی از این اشکالا از این تعبیرات این مطلب استفاده میشه. خب اینجا بله نسبت به این وجه چهارم که در حقیقت مرکب از سه تا مقدمه بود آیا تمام است یا تمام نیست، همینجور که تا حالا توضیح داده شد دو تا مقدمه اخیرش که اشکال نداره، مقدمه سوم مقدمه اولش هم که موکول به بحث در اینجا اشکال شده در بعضی از کلمات نسبت به این وجه چهارم که کلام مرحوم آقای خویی باشه اشکال شده که این وجه تمام نیست، این وجه که مرحوم آقای خویی اعلام کرده بیان فرمودن تمام نیست، در غایت القصوى اشکال شده به این کلام مرحوم آقای خویی. دو تا اشکال، اشکال اول اینه که فرمودن که چطور میشه ما مرحوم آقای خویی فرموده که اوفو بالعقود شامل مضاربه که عقد اذنی باشه نمیشه، اشکال اول گفتن اینه که چطور میشه که از یک طرف ما مضاربه را عقد بدونیم، در این حال بگیم که عفو بالعقود رو شامل نمیشه. عفو بالعقود میگه به هر عقدی عمل بکن. چطور میشه که هم مضارع به عقد باشه هم بگیم که لزوم وفا از عفو بالعقود استفاده نمیشه؟ این مثل اینکه بین متنافیان جمع کرده باشیم دیگه، معنا نداره. این اشکال اول. اشکال دوم اینه که ولو مضارع رو ما قبول بکنیم که اذن هست، ولی اذنی بودن و تقوم به از داشتن منافات نداره با اینکه از جهت دیگر لزوم پیدا بکنه. مجرد اذنی بودن منافات با لزوم نداره. شاهدش اینه که در مواردی که مثلا زن در عقد نکاح شرط میکنه با شوهر که من از طرف تو وکیل در طلاق باشم به نحو مطلق، یا در موارد محدودی مثل اون 12 موردی که مثلا ذکر شده، حالا یا چند مورد 10 موردی که ذکر شده، در به نحو مطلق یا در اون 12 مورد وکیل باشم، خب اینجا توکیل در ضمن عقد نکاح اومده. از یک طرف توکیل، حضرت توکیل اذنه، ولی در این حال این عقد که عقد نکاح که انجام شده، شوهر بعد نمیتواند زن را از وکالت عزل بکنه. این اذنی که به او داده از اذنش رجوع بکنه، حق فسخ این را نداره. خب اینجا با این که وکالت هم حقیقتش اذن هست، ولی اذنی بودن منافات با این نداره که که با لزوم هم جمع بشه. خب در محل بس ولو ما وکالت را از مضاربه را از عنوان اذن خارج ندانیم، مصداق اذن باشه، ولی وقتی عنوان عقد شامل او شد، از جهت شمول عنوان عقد لزوم میاد. عفو بالعقود دلالت بر لزومی رو میکنه. پس این که ما انگشت بذاریم روی اذنی بودن، تأکید بکنیم روی اذنی بودن که مضاربه چون لا یخرج از اذن نمیتواند لازم باشه، این مطلب تمام نیست. نه، لزوم، اذنی بودن با لزوم قابل جمعه. این دوتا اشکال به این بیان مرحوم آقای خویی شده، ولی ظاهرا این هیچ یک از این دو اشکال تمام نیست. اما اشکال اول که چطور شما قبول کردید که مضاربه عقد هست، ولی در این حال میگید لزوم وفا ندارد، جواب این اشکال برمیگرده به اون چی که قبلا در همون اوائل بحث مضاربه اونجا مطرح شده، اینکه مضاربه عقد هست، چه نوع عقدی هست. اونجا نقل شده کلام مرحوم نائینی که مرحوم نائینی فرمودن که عفو بالعقود شامل عقد عقود اذنیه نمیشه. خود مرحوم نائینی اونجا تصریح فرمودن که ولو در عقود اذنیه مثل مضاربه عنوان عقد اطلاق میشه، ولی این اطلاق مسامعیه، اطلاق مجازی هست، فعلا حقیقتا عقد نیست. خب اگه کسی عقود اذنیه مثل مضاربه، وکالت، ودیعه که در عبارت مرحوم نائینی هم اومده بود، اگه کسی اینها را حقیقتا عقل نداند، خب معلومه که عفو بالعقود شامل او نمیشه. چون عفو بالعقود یعنی چی؟ عقد حقیقی دیگه، نه چیزی که اسمن و مسامحتا و مجازن عقد باشه دیگه. چی؟ چرا خود مرحوم نائینی اینجور توضیح داده؟ برای اینکه فرموده که عقد حقیقتن لغتن و عرفن، عقد عهد مؤکد هست، عهد مؤکد، تعهد مشروط به تعهد دیگر، التزام مشروط به التزام دیگر. این عنوان عقد در جایی صادق هست که التزام در کار باشه، معنای لغوی و عرفی عقد درش التزام اومده. خب بر این اساس عقد در آریه، قراردادی که در آریه، اعتبار معاملی که در آریه تحقق پیدا بکنه، ما این مضمون را موشکافی بکنیم، در او التزامی نمیبینیم، بلکه اذن از طرف معیر هست و قبول از طرف مستعیر، التزامی در کار نیست. خب این پس عنوان عقد حقیقتاً صادر نیست. و این که مرحوم در هم مرحوم ناینی در اونجا فرموده، هم مرحوم آقای خویی در اینجا فرموده که اوفو بالعقود از شامل مضاربه نمیشه، وفای به عقد مضاربه لازم نیست، این جمع بین متنافیان نشد، چون اوفو بالعقود ناظر به عقود حقیقی هست، چیزی که حقیقتا مصداق عقده. مضاربه عقد حقیقی نیست. بله اگه کسی مضاربه، اینا که نگفتن مضاربه عقد حقیقی است تا بین دو مطلب، جمع بین دو مطلب، جمع بین متنافیان باشه. این یک جواب که مرحوم ممکنه، یعنی اینجور جواب بدیم که اوفو بالعقود موضوعی در او مطلق عقد هست، ولی عقدی که قراردادهایی که حقیقتاً مصداق عقد باشد، اعتبارات معاملی، انشاءات معاملی که حقیقتاً مصداق عقد باشد، نه مجازاً و مسامعتاً، عقود اذنیه که از جمله اینها مضاربه هست، مصداقاً ببخشید حقیقتاً مصداق عقد نیست، مسامعتاً بن مجاز. این یک بیان. بیان دیگه اینه که ممکنه گفته بشه نه، ما اوفو بالعنوان عقد که قبلاً هم این بحث شده، عقد به معنای عهد مؤکد نیست، التزام مشدود به التزام آخر نیست. این نظر متقدمین بود، ولی بعضی ها اومدن مثل مرحوم اصفهانی و بعضی این گفتن که نه، عقد قرار مرتبط به قرار آخره، این بناعات معاملی که مرتبط با قرار دیگری باشه از این تعبیر به عقد میکنن. عقد بنابر تفسیر دوم اختصاص نداره به موارد التزامات، اختصاص به موارد التزامات نداره، شامل مواردی که التزام در کار نباشه شامل اونجا هم میشه. خب اگه کسی این رو هم تنزل کرد از حرف مرحوم ناینی، تنزل کرد گفت نه، عقد مضاربه هم عقد هست، چون عقد یعنی قرار مرتبط به قرار آخر، دو نفر اعتبار معاملی که بین دو نفر برقرار بشه میشه عقد، در مقابل ایغا که مرتبط به دو نفر نیست، بین دو نفر محقق نمیشه، به یک نفر قائم هست. حتی اگه کسی این رو هم بگه، ولی در این حال ممکنه در آیه اوفو بالعقود بگه مفاد این آیه وفای به عقده، ولی نه همه عقود، و مفاد این لزوم هست، ولی نه لزوم همه عقود، بلکه لزوم خصوص عقود عهدیه. این از کجا در میاره؟ از کلمه وفا در میاره، ممکن از کلمه وفا در بیاره، چون وفا به معنای انها هست، به نهایت رسوندن هست، و عمل کردن رو در مقابل جایی که آدم بخواد نقض بکنه، بشکنه. وفا به عقد یعنی عمل بر طبق عقد بکن، عمل بر طبق او. این عمل کردن پس و از بین نبردن، نقض نکردن، در جایی معنا دارد که مورد اون قرار و اون عنوان معاملی از سنخ التزام باشه، و الا چیزی که از سنخ التزام نباشه وفای به او معنا نداره. وفا در جاییست که یه تعهدی در کار باشه، یه وعده‌ای در کار باشه، چیزی که فعل در او التزامی به عهده گرفتن نباشه وفای در او معنا نداره. این میشه مثل روی از قبیل مواردی که هم در اصول در فقه عنوان شده که در بعضی از موارد متعلق فعل فی حد نفسی مطلق هست، ولی تعلق فعل به او سبب اختصاص میشه و موجب میشه که مراد از این متعلق حصه خاصی از این متعلق اراده شده باشه. مثال عرفیش رو گفته، مثلا لا تضرب احدن، لا تضرب احدن. خب اینجا احد با قطع نظر از لا تضرب عنوان شامل هم انسان حی، انسان مرده، هر دو میشه، ولی ضرب چون ظاهر در ضرب مؤلم و در داور هست، وقتی گفته میشه که لا تضرب احدن، به وسیله ظهور ضرب این احد که مفعول لا تضرب بود اختصاص پیدا میکنه به احیا. لا تضرب احدن یعنی کسی از احیا را اخذ کن در حدیثه. بله این عنوان اینه دیگه. بله ظاهر اینه. یعنی از این مثال عرفی در استصحاب در بحث نقض یقین به شک به مناسبت تصحیح زراده در اونجا استفاده کردن. در فقه هم در موارد متعددی از این قاعده استفاده کردن که در بعضی از موارد متعلق فعل باقت نظر از فعل ممکنه عنوانن مطلق باشد ولی تعلق فعل به او اختصاص میکنه اختصاصش به حصه خاصه به طوری که شامل مطلق افراد نشه. در آیه وفای به عقد هم از این قبیله گفتن عنوان عقد ولو فی حد نفیهی معنا بشه به قرار مرتبط به قرار آخر، بنای مرتبط به بنای آخر که شامل هم عقد اذنی میشه هم عقد عهدی. ولی چون از وفا کردن عنوان وفا لا یستوق الا در موارد تعهد و التزامات، تا التزامی نداشته باشه شخص وفای به التزام معنا نداره، حالا چه در قالب عهد بله اون التزام چه عهد یک طرفه باشه مثل موارد نذر و تعهد و یمین و اینها، چه ارتباط چه التزام مرتبط به التزام آخر باشه که عهود عهدیه مثلا او هست. بله تعلق وفا به عقد اختزایی معنا میکنه. پس اینطور نیست که اگر کسی بگه اوفو بالعقود، بله اوفو بالعقود اختصاص به عقود اذنیه دارد، اختصاص به عقود عهدیه دارد و مضاربه را در عین اینکه عقد هست بگه مشمول وفای به عقد نیست، در حالی که عقد بودنش را قبول میکنه در این حال بگه مشمول وجوب وفای به عقد نیست، جمع بین متنافی هم کرده باشه، نه این قابل توجیه.
شما فهمیدید که وفای یعنی عدم نقض،
وفا کردن یا پیگیری کردن به آخر رسیدن دیگه. حالا در بعضی از کلمات هست که انهای هم پایبند بودن دیگه، پایبنده دیگه، حالا عبارت آخرش این حالت
قرار خودت رو در
تا موقعی که
اون یکی قرارش رو به هم نزده،
نه به قرارش اذن، اگه حقیقت نه
قرارش اذنه، این اذن خودت رو پایان برسون، اذن داده بودی تا مثلا یک
اذن دیگه، اذن قرار اذن تعهد نیست، التزام نیست دیگه، پایبندی دیگه
تعهد باشه،
نه از بین نبردن،
از بین نبردن
نکردن عنوان همون معادلش پایبندی دیگه، پایبندی میگه معنا نه پایبندی چیزی داره یه تعهد داره باید بده که پایبند باشه، بلا چیزی که تعهد نداده فقط اذن داده، این اذن که چیزی به عهده نگرفته که بخواد در مقابل اون،
اگر مثلا اینکه به عهده گرفتن باشه، خب مثلا اینکه تو برجام اون طرف تعهد نه فقط گفت من اذن میدم که معاملات برقرار بشه، اذنیه دیگه، چیزی به عهده نگرفته
دیگه، بعد بازی دیگه که دیده میشه ما نمیدونه حل بشه بکنه بلن من در
اینجا اگر
بلن در اینه که اون با اونا
کاری بکنن،
نه اون جایی که اذن نه
تعهد بده من اذن دادم، خب اذن رو هم میگن وفا کن، یعنی تا موقعی که
اون
من یک سال اذن میدم،
اون در جواب چیز میاد، اون در جواب از جواب نسبت به اشکال دوبا اونجا میاد که ممکنه چیزی حقیقتش اذن باشه، از ناحیه اذن وجوب نداشته باشه، وجوب وفا نداشته باشه، ولی از جهت دیگه از من ناحیت اخرى وجوب وفا داشته باشه، این ملافات نداره. اون در جواب دوم اون قضیه سیاسی را با جهت دوم باید حل بکنی، با جهت اول حل نداره.
اگر اون قبول بشه پس اینجا خود آفو نمیتونه عقل رو تخصیص بدن به بعضی از چیزها، چون وفا ممکنه
وفا یه پایبندی معنی داره در جایی که کسی تعهدی نداده،
پایبند باشه تو گفته بودی، قول خودت گفته بودی که من تا یک سال
همین که میفرمود قول، یعنی از درونی همین قول وعده، وعده در میاد، وعده یا بالاخره یه چیزی به عهده میگیره، ولی در حد وعده، وعده هم باشه درسته، وعده دادن هم در حقیقت این هم یه نحوه تعهد، منتها تعهدی است که ممکنه از نظر شرعی وجوب وفا نداشته باشه، ولی فی حد نفسی مساق به عهده گرفتن دیگه. بعد که میده یعنی چی؟
نه این اذن یک ساله خودتون نخوش نکن، خودتون فهمونیم به اتمام برسون، اوفو یعنی به اتمام برسون، به نهایت برسون. توی اذن یک ساله تا دیگه این اذن یک ساله تو به نهایت برسون.
این چیزی نیست که اذن چیزی به عهده نیومده که الان باید بچه به او عمل بکنم.
شما میگه از وفا این رو بدن،
وفا دیگه،
وفا خب اینجا
پایبندی دیگه، پایبندی
میگن فکر به این اذن خود پایبند. توی اذن یک ساله داری آن زیرش میزنیم
اذن دیگه چیزی من که تعهد ندارم، فقط اذن دادم. اذن که دیگه
تعهد نه، ولی وقتی که اوفونگه میگه به هم
از اذنم برگشتم، از اذنم برگشتم، نه وفا دیگه، وفا نیست، اذن داده بودم
تا
وقتی که اذن بود برنگشته بودم، اذن موجود بود، از حالا به بعدم من میتونم. این پس اشکال اول که جمع بین متنافی اینه تمام نیست با توجه به خصوصیات بحث که و اون چی که قائل در اینجا میگه که مرحوم نائینی و مرحوم آرقویی هست با توجه به خصوصیات بعد مطالبی که در اینجا فرمودن این اشکال وارد نیست. اشکال دوم این بود که
نسبت به برای دفاع از آل خویی که مثلا هم عقد و اذنی بزنیم، مطالبه اذنی بزنیم، هم بگیم لزومانو میگیره، چرا ما میریم سمت این که دست ببریم تو معنای عقد که درستش بکنیم، معنای وفا رو اونطوری که فرمودید معنا نکنیم، نگیم انحار، نگیم پایان بردن، مثلا بگیم هر وفای نسبت به متعلق خودش.
این دو تا میگم، دو تا بحث، این قبلا بحث شده که اصلا عنوان عقد لغتاً و عرفاً آیا اختصاص داره به موارد التزامات یا نه. مرحوم نائینی و در کلام مرحوم آقای خویی هم اومده اینه که عقد را گفتند التزام به شد عهد و التزامن به التزام دیگر، چون در تعریف عقد التزام گرفتن عقد کردن روی طبق این تعریف، حقیقتاً حقیقت عقد که شد یک التزام به التزام آخر باشه در عقود اذنی معنا نداره، چون اونجا التزام نیست. ولی در همون بحث اشکالی شده بود که نه، معنای عقد به حسب عرف و لغت درش التزام عقد نشده، قرار گذاشتنه. همین که قرار مرتبط، قرار معاملی مرتبط به قرار آخر باشه، یکی از دو قرار به قرار دیگر، این قرار ولو در عنوان التزام نباشه، قبلا چیز شده بود
التزام
بدون التزام نیست در عقد عضوی که التزام، در عقد اذنی دیگه التزام نیست.
اگه التزام با هم با فرد هم داریم
التزام نیست دیگه،
یعنی اصلا التزام نیست.
خب پس خارج از عقد عضوی بگیم،
وفا به نسبه عقد اذنی یه معنا داره، وفا نسبت به عقد
نه، اگه این باشه خب اوفو بالعقود دلیل اوفو بالعقود عقد یعنی چیزی که حقیقتا مصداق عقد. اگه شما عقد رو معنا کردید به التزام مرتبط به التزام دیگر، این عنوان عقد به حسب معنایی که دارد در مضاربه صادق نیست، تا شما لزوم او را لزوم وفای به او را وجوب وفای به او را در بیارید. این اشکال اولین بود. اما اشکال دوم که فرمودن که اذ، حالا اذ باشه مجرد اذنی بودن که منافات با لزوم نداره، نقض میشه به مواردی که وکالت در ضمن عقد نکاح شرط شده باشه، اونجا وکالت شرط شده در عینی که حقیقت وکالت از اذ خارج نیست، در عین حال حق فصل در اونجا نیست. این بله، نسبت به این اشکال جوابی که هست اینه که بله، اصلی مطلب تمامه که بین اذنی بودن و بین لزوم من ناحیت اخرى منافات نیست، بلکه اجتماع اینها ممکن هست و واقع هم شده، واقع هم نه تنها ممکنه واقع هم شده. در مثال عقد، در مثال وکالت زن در ضمن عقد نکاح این مورد هست که هم حیثیت وکالت که اذ بودن هست ملاحظه شده، در این حال حق فسخ هم حق عزلی هم در کار نیست، شوهرم بعد نمیتونه عزل بکنه. وکالت اگه اینجوری باشه به نحو شرط نتیجه ذکر شده باشه در عقد نکاح قابل عزل نیست. اگه در عقد نکاح زن بگه که شرط بکنه که شوهر او را وکیل قرار بدهد به نحو شرط فعل بگه وکیل قرار بده، هر وقت این یکی از اون بندهای مثلا دوازدهگانه اتفاق افتاد، شوهر او را وکیل قرار بدهد، در اون وقت وکیل در انجام طلاق قرار بده. خب این وکالتی که بعداً محقق میشه، خب اون وکالت این فعل اومده در عنوان شرط، اون رو وکیل در اون زمان معین اگه وکیل بکنه، بله زن حق طلاق داره. حتی اگه وکیل نکنه وضعاً طلاق زن نافذ نیست، چون وکالتی نداره، شوهر بود وکالت تخلف کرده از حکم تکلیفی، لازم بود تکلیفاً وکیل قرار بده، حالا به این وجوب وفای به شرط عمل نکرد. ولی اگر وکالت به نحو شرط نتیجه اخذ بشه، اون موردی که لازم هست اینه که وکالت به نحو شرط نتیجه اخذ بشه، یعنی معزونیت نتیجه وکالت که معزون بودن باشه، در ضمن عقد نکاح شرط شده، یعنی زن در حقیقت شرط کرده بر مرد که معزون باشد از طرف شوهر در طلاق خودش در این 10 مورد مثلا، در این 15 مورد. خب در اینجا درسته مسئله به همین نحوه که اذنی بودن و معزونیت با لزوم همراه شده، جمع شده، ولی با لزوم همراه شده به خاطر اینکه سبب لزوم محقق هست، فی حد نفسی امکان اجتماع داره، ولی فعلیت اجتماع متوقف بر اینه که سبب لزوم وجود داشته باشه. در مثال وکالت سبب لزوم وجود داره. چرا؟ چون ولو وکالت عقد اذنی هست و حاصلش فقط اذنه، ولی وقتی به نحو شرط نتیجه در ضمن عقد نکاح شرط شده، بعد از اینکه شرط شده عقد نکاح مشروط به این معزون بودن بوده. وقتی که شوهر راضی شده به عقد نکاح با این شرط، این شرط که وکیل بودن، معزون بودن زن هست، مصداق المونو اند شروطهم شده. المونو اند شروطهم این رو میگیره، یا اون دلیل وفای به عقد که اختضا میکنه ترتیب آثار عقد با همه لوازم و بندوبیلش، این شرط در ضمن او رو هم میگیره دیگه، دلالت بر نفوذ این شرط میکنه. در اونجا لزوم با معزونیت جمع شد به خاطر اینکه سبب اجتماع وجود داره، ولی در محل بس که وکالت به عنوان عقد اذنی، اگه ما قبول کردیم که حقیقت وکالت اذن هست، در جایی که به عنوان عقد محقق بشه اذن به عنوان عقد محقق بشه، ولو در ضمن عقد مضاربه باشد، یا در ضمن عقد آریه باشد، یا در ضمن بله در ضمن عقد آریه در این موارد محقق بشه اذن، سبب اجتماع وجود نداره. از جهت اینکه مضمونش اذن هست، از این جهت که لزوم نمیاد، لزوم از ناحیه دیگه میخواد بگه. اون ناحیه دیگه که میخواد لزوم رو بیاری به خاطر اون ناحیه، اون چه ناحیه است؟ از باب شرط در ضمن عقد که محقق نیست، از باب اینکه خود اون مصداق یه عقد آخری است که مشمول ادله اوفو بالعقود میشه. اینم که فرض اینکه در مرحله قبلی ازش تنزل کردی دیگه، فرض اینه که گفتیم اوفو بالعقود این رو نمیگیره.
جاخل وقتی اینو شما پذیرفتید، اون قبلی هم تنزلش از بین میره. اگر پذیرفتید که نه در انبار اذن هم لزوم و وفا اینها معنا داره، پس دیگه اوفو بالعقود به خاطر اوفو اختصاص پیدا نمیکنه به عقد
عهدی. نه اذن نداره. نه از جهت اینکه اذن معنا نداره، نه لزوم از ناحیه دیگه، لزوم وفا نه به خاطر اذن، نه وفای به اذن نیست، نه نه اونی که قبول شده اینه که اذن با لزوم و عدم فسق، عدم جواز فسق جمع میشه، ولی عدم جواز فسق معناش این که وفای به این اذن شده یا اینکه نه. در اون مثال نکاح وفای به اذن نشده، وفای به شرط شده، چون المومنون اند شروط هم اینجا رو میگیره، از باب وفا به شرط این معزونیت باید به حال خودش باقی بمونه، نه از جهت اینکه اذنه. سبب لزوم انتباق عنوان آخر بود، عنوان آخر شرط در شرط مؤمن بود، المؤمنون عند شروطهم، ولی اینجا ما در محل بعد که عقد مضاربه
نه
از اون که اذن از عقد اگر از جهت عقد کلام میشه که عقد باید دلیلی داشته باشیم برای اینکه کل عقدن لزوم داد عقوب لغو فرض این که گفتیم که عقود اذنیه را نمیگیره
عقود اذنیه نمیگیره چون
و خب از جهت
ولی در حالی که شما میگید عقوب با اذن، ولی وقتی که ممکن میگه ولی اذن وفا نداره، اما
این عقد شده، ولی هر عقدی موضوع وفا است؟ نه دیگه، اگه ما گفتیم که وفا در جای معنا داره که التزام در کار باشه دیگه، حرف قبلی رو که ازش شفاعت نمی کنی، وفا در جای معنا داره که امر به عهده آمده باشد، ولو در حد وعده به عهده اگه آمده باشد اونجا وفا معنا داره. پس این که ما بگیم که از با لزوم منافات نداره به در محل بعد عقد مضاربه ولو مضمونش از باشد ولی با لزوم جمع میشه مثل وکالت مشروط در عقد نکاح، این قیاس مع الفارقه، چون ما فی حد نفسی قبول داریم که بله از بودن با عدم امکان فصل بله با هم دیگه قابل جمعن، ولی در جایی که سبب لزوم سبب عدم امکان فصل یا عنوان آخری محقق بشه، عنوان آخر در مثال نقض که وکالت باشه عنوان شرط، از جهت شرط این عنوان اومده ولی در اینجا این عنوان نیست، پس این مطلب تمام میمونه. در اینجا وجه پنجم برای جواز عقد مضاربه به اونه که به بعضی از روایات استدلال بکنیم، که استدلال شده به روایت عبدالرحمن بن ابی عبدالله، همون روایتی که مال مضاربه را برای اینکه مالک مال را تحویل نگیره، این یه چیزی اضافه میکنه تا مالک مال را نگیره، از این استفاده میشه که پس حق گرفتن حق رجوع برای مالک در مضاربه ثابته، که این برای اینکه مالک این کار را نکنه اضافه میکنه به این شرط.